همکاران من آماده میشن که از استودیو شماره 2 رادیو گفتگو تقدیم شما عزیزان بکنن برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی رو با موضوع سطح مداخله دولت در تنظیم بازار و کالاهای مورد رصد چگونه بایستی باشه. اگر تمایل دارید که به صورت تصویری هم بیننده این برنامه باشید میتونید به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه رو دنبال بکنید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی و من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی پاسخ به این سوال سطح مداخله دولت در تنظیم بازار و کالاهای مورد رصد چگونه باید باشد؟ تنظیم بازار مجموعه هایی از مقررات، سیاست ها و استراتژی هایی است که جهت حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با توجه به ابزار مناسب اقتصادی بین متغیرهای اصلی بازار اعمال می شود. یکی از مهمترین اهداف دولت ها ایجاد ثبات اقتصادی است. از نشانه های ثبات اقتصادی می توان به اشتغال کامل، سطح مناسب قیمت ها، بهبود تراز پرداخت ها و تعادل بین عرضه و تقاضا اشاره کرد که تحقق این اهداف توجیه کننده دخالت دولت در بازار هاست. به طور کلی دولت ها باید مجموعی از اقدامات تأمینی و حمایتی رو اجرا بکنن تا آسیب پذیری قشرهای مختلف اجتماعی و فعالان اقتصادی کاهش پیدا بکنه و سیاست های حمایتی اتخاذ شده توسط دولت هم تولید کننده رو در بر بگیره و هم حقوق مصرف کننده رو لحاظ کنه. ضرورت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و نیز برنامه ریزی مناسب در تدوین و اجرای اون در کشورهایی که اقتصادشون اصطلاحاً به عنوان اقتصاد در حال گذار شناخته میشه بیشتر و آثار مخرب اجرای نامناسب و تصمیم گیری اشتباه در این حوزه نمایان تره. در کشور ما تا به حال تنها متصدی قانونی تنظیم بازار دولت بوده، اما با اجرایی شدن اصل 44 و لزوم کوچک شدن دولت و کم شدن نقش دولت ها آیا همچنان دولت ها باید در تنظیم بازار و غیر مداخله داشته باشند یا خیر؟ در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به این پرسش و پرسش هایی از در گفتگو با کارشناسان و مسئولین امر پاسخ خواهیم داد. لطفاً تا انتهای این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی 30010 35 و تلفن پیامگیر 24 ساعته شبکه رادیویی گفتگو 2786 1035 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. ضمن اینکه برنامه امروز به صورت زنده و تصویری از سایت شبکه رادیویی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir پخش میشه، امیدواریم که در این فضا هم ما رو تماشا کنید و هم شنونده برنامه ما باشید. و شماره 162 هم که باهاش آشنا هستید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، از این فضا هم میتونید استفاده بکنید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. حتما رادیو گفتگو رو بر روی موبایل خودتون با اپلیکیشن ایران صدا همراهی کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهکای پایینی هستن، زنان بی سرپر استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45.
الهی با امید تو خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، امروز می‌خوایم به این سوال پاسخ بدیم که سطح مداخله دولت در تنظیم بازار و کالاهای مورد رصد چگونه باید باشد. در ابتدا عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر سید مرتضی افقه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم.
ممنون از اینکه همراه ما هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم، حضرت عالی و میهمانان عزیزم.
ممنون از همراهیتون و سلام و وقت بخیر خدمت جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران. حضرت عالی هم خیلی خوش آمدید.
متشکرم. سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، اساتید حاضر در جلسه و عزیزان شنونده و همینطور کسانی که ما را با تصویر میبینن، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنون از همراهیتون. اگر موافق باشید گفتگوی امروز رو با حضرت عالی آغاز بکنیم، در مورد سطح مداخله دولت در تنظیم بازار و کالاهای مورد رصد، اینکه به چه صورتی باشه، باید باشه. یکی از بحث ها و چالش های همیشگی بین کارشناسان این بود که اصلا سطح اختیاراتی که به دولت باید داده بشه، به خصوص در کشور ما جمهوری اسلامی ایران، به چه اندازه باید باشه و چه انتظاراتی رو میتونیم از دولت داشته باشیم برای اینکه در تنظیم بازار دخالت داشته باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دوست داشتم از محضر اساتید اول استفاده بکنم، ولی من مختصری عرض میکنم و بعد انشالله استفاده بکنیم. ببینید، اون چه که واقعیت امر هست در دنیای امروزی و در کشورهایی که تقریبا از حیث اقتصادی مطرح هستند در دنیا، ما خیلی شاهد دخالت دولت در بحث اقتصاد اون کشور یا بازار اونها و تنظیم بازار نیستیم و علل قاعده هم باید اینطور باشه. یعنی بحث بازار در اقتصاد به نحوی است که باید حتما خودش تنظیم کننده خودش باشه، به لحاظ اینکه عرضه و تقاضا در اون کشور حرف نهایی را خواهد زد. هرچه عرضه عرض کنم گاهی کاهش پیدا میکنه، معمولا تقاضا اونجا تاثیرگذار هست، عکسش هم وقتی تقاضا اضافه میشه عرضه رو تعدیل میکنن به لحاظ اینکه قیمت ها رو حفظ بکنن. منتها در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران و وضعیت موجودی که ما درش هستیم، خب شاهد این امر نیستیم، به لحاظ این که هم بحث عرضه و تقاضا گاهی به شدت دچار مشکل میشه، هم بحث رقابت ها، چون اونجا رقابت ها هم حرف خیلی مهمی برای گفتن دارن در تنظیم بازار و تعدیل قیمت کالایی که مورد مصرف مردم هست. به خاطر همین ما شاهد این هستیم که دولت در خیلی از مباحث مربوط به بازار دخالت مستقیم میکنه، به نحوی که خب همین مجموعه‌ای که ما در خدمت عزیزان در اونجا هستیم تحت عنوان سازمان تجهیزات حکومتی، صرفا تأسیس شده از باب این که در بحث بازار بتونه نقش آفرین باشه و تخلفاتی که در بازار و در بحث توزیع کالا، عرضه کالا به مردم و خدمات تخلفاتی احیانا صورت میگیره مجازات بکنن و برخورد بکنن باشه. ولی اون چه که مسلم هست این هست که گرچه ما این رو هم در پرانتز عرض بکنم که ما خیلی از مباحث دیگه غیر از بازار و بحث اقتصاد رو و کالاهای مورد نیاز مردم رو که ازش بگذاریم، در مباحث دیگر هم متاسفانه شاهد این هستیم که دولت داره دخالت میکنه و دخالت دولت در اون قضایا هم اگر نگیم مضر هست، گاهی خیلی مفید هم نیست و باید حتما این مباحث هم از حیث قانونیش هم از حیث عرض کنم اجرایی در مواردی که قانون هست تعدیل بشه. در هر حال ما الان شاهد این هستیم که در بحث بازار برخی از کالاها رو اومده قانون و مصوبه‌ای که ستاد تنظیم بازار اون که اون هم بر اساس قانون تشکیل میشه تعیین کرده، برخی از کالاها مشمول قیمت گذاری اجباری هستند، لذا دولت نظارت کامل داره بر اینکه این کالا حتما بر اون قیمتی که براش تعیین شده عرضه بشه. در برخی از کالاها بحث تخصیص ارز و وارداتش، بحث واردات مواد اولیه مورد نیاز اون کالاها و امثال اینها دولت دخالت مستقیم داره و یا بانکایی که به نوعی وابسته به دولت هستن و یا از طریق دولت سیاست گذاری میشن اینها در اون دخالت دارن. لذا در دو مقوله به اعتقاد من بحث به اصطلاح دخالت دولت در بازار رو مشاهد هستیم، یکی در بحث تنظیم بازار و یکی در بحث عرض کنم که قیمت گذاری بازار، که انشالله در حین صحبت ها اگر مطالب بازم لازم بود در خدمت خواهم.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر اصفهانی. آقای دکتر افخه، خیلی از کارشناسا معتقد هستن که دلیل دخالت های دولت اینه که هم خود دولت بزرگترین تولید کننده در کشور ما و اقتصاد ما محسوب میشه، هم بزرگترین تقاضا کننده برای اقتصاد ماست و عملاً به نوعی مجبور هست که در تنظیم بازار دخالت‌هایی رو داشته باشه، ضمن اینکه نگاهی هم داره به بحث جنبه‌های حمایتی که باید برای اقتصاد کشورمون ایجاد بکنه. آیا همراه هستید با این نظر کارشناسان یا خیر؟
به من اجازه بدید یک توضیحی بدم به طور کلی نقش دولت در اقتصاد توی جهان و سوابقش چی بوده و ما الان تو چه مرحله ای از این
خیلی
هستیم.
کوتاه ممنون میشم،
سعی میکنم کوتاه باشه چون لذت ببینید. از اون موقعی که اقتصاد وارد ادبیات علمی شد، یک اقتصاد کلاسیک حاکم بود که کوچکترین دخالت دولت رو در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌پذیرفت، حداقل‌ها رو در حد مالیات گرفتن و یک سری فعالیت‌های مثل دستگاه قضا و ارتش و اینها رو. در نقطه مقابلش بعد از مدت‌ها یک نظام سوسیالیستی اومد که این بار حاکمیت مطلق دولت رو در مقابل نظام سرمایه‌داری قرار داد، ولی هرچه به امروز نزدیکتر شدیم این دوتا نظام فکری و مکتب اقتصادی به هم نزدیک شدن. یعنی هرچه به پیچیدگی های امروز نزدیک شدیم، نه سرمایه‌داری محض تونست به اون اهدافش برسه و نه نظام سوسیالیستی، و میبینید امروز هر دو به هم نزدیک شدن. یعنی حتی در امریکا که سرمایه‌دارترین کشور دنیاست دولت نقش فعال دارد، حتی در ارائه سوبسید و یارانه و یا مالیات ها، و تنها کشور کمونیسم خالص که باقی مونده اون کره شمالی است که اونم مشکلات خاص خودش رو داره. حتی چین با اون جایگاهی که داشت الان با استفاده از مکانیزم های بازار آزاد. پس ببینید این روندش هست و الان میتونیم بگیم که دولت تو همه کشورها نقش دارد، اما اینکه چه نقشی داشته باشه، خودش تولید کننده باشه، خودش بره توزیع بکنه، یا اینکه پشت پرده هدایت بکنه. اشاره‌ای که همکارمون فرمودند، دولت‌ها توی کشورهای پیشرفته نقش مستقیم ندارند، با سیاست‌های ارشادی سعی می‌کنن بازار رو تنظیم بکنن. بنابراین نمی‌رن بگن قیمتت رو الا ولا باید این باشه، اگه بیشتر شد گوشت رو می‌گیریم و ما. ولی ابزار کنترل بازار رو در اختیار دارن و به اندازه کافی قوی هستن و از این طریق در واقع میشه گفت دخالت نمی‌کنن، ارشاد می‌کنند اقتصاد رو. اما چه اتفاقی در ایران افتاد و ما الان کجا هستیم؟ موقعی که انقلاب شد تفکر سوسیالیستی بر اقتصاد ما حاکم بود، اجتناب ناپذیرم بود، هم فضای عمومی دنیا تفکر سوسیالیستی رو میپذیرفت و هم جنگ که شد ما ناچار بودیم دولت وارد بشه و تو همه حتی نظام‌های سرمایه‌داری هم تو شرایط بحرانی دولت وارد میشه به خاطر حمایت از مردم. اما از پایان جنگ به این ور، از میشه گفت که دوره مرحوم رفسنجانی به این ور، طرفداران تفکر بازار آزاد نقش فعالتری بازی کردن و تا امروز هم من به نظرم نقش فعالتری دارن. برگردم به سوال شما، بله در کشور ما به دلیل اینکه دولت صاحب نفته و نفت هنوز در کشور ما فعال مایشا هست، به ناچار دولت حضور گسترده و فعالی دارد. بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تولیدی هنوز دست دولت هست، فعالیت‌های بزرگ. اون بحث‌های خصوصی سازی هم به اعتقاد من به خوبی پیش نرفت، دچار انحراف شد، مشکلاتی ایجاد کرد که حالا من توی بخش‌های بعدی به اون اشاره می‌کنم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای دکتر افقه. جناب آقای مهندس اکبریان، یه سری از کارشناسان هم معتقد هستن که اگر دولت داره دخالت میکنه و ما عملا میگیم دخالت، یعنی مثل ارشاد و اینها نیست، دخالت در بازاره که آثار مخربی هم معمولا این دخالت ها داره، شاید در دوره کوتاه مدت کمک بکنه به تنظیم بازار، حمایت از مصرف کننده، اما وقتی یک نگاه بلند مدت رو داریم میبینیم که عملا دخالت در بازار هست و آثار مخرب از خود به جای میگذاره. معتقدن دلیل این دخالت ها ضعف در نظارت هست، یعنی اگر نظارت رو به درستی دولت انجام میداد نیازی نبود که در برهه‌های مختلفی از زمان بیاد در بازار دخالت بکنه. نظر شما رو شنونده ایم.
بله، خیلی ممنون از نظرات دوستان محترم. من خدمتتون عرض کنم که بندم از یه جمله قبل‌تر میخوام شروع کنم. به نظر من میزان دخالت دولت، کیفیت دخالت دولت، ابزاری که دولت برای دخالت استفاده می کند و اهدافی که به دنبال دارد، هر چهارتا متاسفانه یا خوشبختانه می تواند تعیین کنه که دولت در عمل کرده اون سالی که یه سیاست گذاری رو پیش گرفته یا موفق بوده یا ناموفق بوده. من هر چهارتا رو خدمتون میگم. از باب این که دولت چقدر باید دخالت بکنه، یعنی میزان دخالتش، من به نظر من یک اقتصاد سالم، یک بازار سالم بیشتر بر اساس مکانیسم های خود بازار، یعنی مکانیسم های سنتی و زنده بازار باید بچرخه که عمده ترینش همین بحث عرضه و تقاضاست، همین بالانسی که تولید کننده و مصرف کننده بعد یه مدتی ایجاد میکنن، روی قیمت توافق میکنن، روی نحوه قرارداد توافق میکنن، روی میزان تولید توافق میکنن، روی همین بحثا. حتی بحث واردات و صادرات هم تو این زمینه کاملا قابلیت بیان رو داره و میشه روش حساب کرد. دولت وقتی که میاد تو این موضوع دخالت میکنه، میگه چقدر تولید کنید، چقدر بفروشید، من قیمت رو چقدر تعیین بکنید، توی بورس با چه نحوی بیاید شرکت بکنید، کف قیمت درست میکنه، میاد میگه چه کسانی توی معاملات میتونن شرکت کنن، چه کسانی نمیتوانند. وقتی که این اتفاق میفته، شما دیگه میبینید که عمل کرده دولت در دخالت دیگه در این موضوع دیگه تبدیل به یک دخالت مخرب شده دیگه، اینجا دیگه سازنده نیست.
باید حواسمون باشه که یه فرقی بین دخالت با اون تعیین و تعیین قوانین و مقررات وجود داره.
اگر اجازه بدید من همین رو توضیح خواهم داد. کجا دولت
مفیده؟ گفتم ازش رد نشین.
من هر دو قسمت خوب و بد رو اگر اجازه بدید من تا خدمتون خواهم گفت. این یه بخشی. قسمت بعدیش کیفیت دخالت است. ببینید وقتی دولت میاد توی یک بازاری رو مد نظر میگیره، اون بازار همشون با هم یکی نیستن. خود شما الان در فرمایشاتی که اول برنامه فرمودید، ما بعضی کالاها کالاهای اساسی و کالاهای ضروری مردم هستن، یعنی کالاهایی هستن که سر سفره مردم هستن، تأثیرگذار روی تمامی مردم هستن. خب معلومه که دولت تو این قضیه شوخی با کسی نداره، اجازه نمیده که کسی با سفره مردم بازی بکنه. خیلی از کالاها جز به این رده هستن. دخالت دولت و کیفیت دخالتش اگر تو این زمینه باشه، باز قابلیت یه مقدار چیزو داره. ولی اگر برعکس، من از حوزه کسب و کار سنگوار من خدمتون هستم، بفرض شما بفرمید که مواد معدنی مثل زغال سنگ، مثل سنگ آهن، مثل کرومیت چند درصد یا چند صدم درصد، چند هزارم درصد توی سفره مردم نقش اساسی و یعنی مهم میدارن. همین سنگ آهن که در آینده قرار فولاد بشه توی ایران، میدونید فولاد در نهایت قسمت عمدش یا تبدیل به اتومبیل میشه یا تبدیل به تیراهن توی ساختمان میشه. محاسبه کنیم که تیراهن تو قیمت تمام شده ساختمان چند درصد از قیمته، یا اینکه قیمت عمده ماشین که دارم دست مردم میدن اون قیمت فلزش چند درصد قیمت فروشه. میبینیم که اینجا سهم این دخالت دولت سر سفره مردم یک سهم بسیار بسیار اندکی. دولت میاد اینو عین کالای ضروری دخالت میکنه تو نحوه ارائهش، توی قیمت ارائهش، حتی میاد قیمت گذاری میکنه، میگه سنگ آهن رو شما باید به این قیمت بفروشید، گندره رو باید با این قیمت باید بفروشید، آهن اسفنج رو باید به این قیمت باید بفروشید. نظمی که توی بازار به عنوان عرضه و تقاضا قیمت تمام شده دو تا واحد تولید کننده به مصرف کننده فی ما بینم باشن به هم میریزه. بعد از یک سال دو سالم برمیگرده پشت سرش رو میبینه که یک مخروبه ای از سیاست هایی که اتخاذ کرده متاسفانه داره. سوم بحث ابزار دولت. ببینید ما توی قانون داریم دولت اجازه ندارد برای تنظیم بازار از یک سری ابزارها استفاده کنه. برای مثال عوارض صادراتی، تعرفه وارداتی یا تمام این حالا بیشتر عوارض صادراتی، کاری به تعرفه وارداتی من الان نداشته باشم، نمیتواند ابزار تنظیم بازار باشد. این اصلا توی قانون هست. دولت میاد اساسا میگه من به خاطر اینکه وضعیت داد و ستد مواد معدنی رو توی کشور فراهم کنم، برای مثال خدمتتون میگم، من میام عوارض صادراتی میذارم. این اصلا باعث توقف یک سری واحدهای تولیدی میشه، اشتغال رو از بین میبره، واحدهای تولیدی رو از حالت صرفه در میاره، محروم به صرفگی در میاره و خیلی اتفاقات دیگه اتفاق میفته که ما اصلا توی کسب و کارهای کشورمون قراره که دولت حامی و حمایت کننده باشه. اینم یک بحثی که توی این موضوع هست. من خواهشی که توی این موضوع دارم اینه که این تفکیک باید بشه، حتی تمامی مباحثی که عزیزان ما اینجا خدمتون هستیم، فیما بین این که کالاهای ضروری و اساسی شما فرمودید که قابل رصد. من یه سوال عمده دارم که کالای قابل رصد یعنی چی؟ ما کالای ضروری و اساسی داریم، یه سری هم کالای دیگه داریم. از دید من زغال سنگ و سنگ آهن و کرومیت و مواد معدنی و سنگ تزئینی نه کالای قابل رصد، نه کالای ضروری، نه کالای اساسی. این دیگه بهترین کارش اینه که خود بازار بتونه مکانیسم این تنظیمش رو داشته باشه. پس اگر دولت اگر هم خواست دخالت بکند با رعایت مکانیسم های سنتی و زنده بازار، اگر غیر این باشه مسلم بدون این دخالت مخربی خواهد.
بله ممنونم از شما جناب آقای مهندس اکبران. البته سه مورد رو گفتید و تنبیهن اهداف دخالت رو هم در صحبتاتون بهش اشاره کردید. یه بحثی داریم این که اصلا دولت میتونه در بازار کالاها و خدمات دخالت بکنه، حالا ما فارغ از نوع و کیفیت اون کالا و خدمات هست، یعنی سنگ آهن که از افتادی بهش اشاره کردید ممکنه این کالا گوشت باشه، برنج باشه، این یه بحثیه که مجزاست. یه سری سیاست‌های حمایتی میتونه دولت داشته باشه و عملا نظارت بر بازارها و هدایت بازارها
نمیشه از همین ابزارها استفاده کرد.
یه بحث دیگه هم این که حالا دوستان آقای دکتر اصفهانی به این پاسخ بدن، این که اصلا ما دخالت های دولت رو جز سیاست گذاری ها میتونیم قبول بکنیم یا خیر؟ خیلی از دخالت هایی که دولت در بازار کالا و خدمات انجام میده عملا بر اساس سیاست گذاری نیست، بر اساس یک شرایط زمانی و مکانی که ما در اون قرار میگیریم این دخالت ها صورت میگیره و فارغ از بحث سیاست گذاری هاست. چون ما یه سری اسنادی رو داریم که بر اساس اونها باید اقتصاد رو هدایت بکنیم، اما میبینیم حتی برخی از دخالت های دولت در مقابل همون اسناد قرار میگیره. میتونیم این دخالت ها رو سیاست گذاری بدونیم یا خیر؟
ببینید معمولا همونطور که اشاره شد در فرمایش دوستان عزیزمون، دخالت دولت یک امر استثنایی علی القاعده باید باشه. ببینید دخالت خب یعنی که مستقیما وارد یک فضایی بشه که اون فضا رو تحت تاثیر قرار بده، حالا نوعش رو ممکنه از طریق فعالیت اقتصادی که خود دولت انجام میده همطور که اشاره کردم مثلا در بحث نفت ما تقریبا 100% دخالت مداخله دولت رو داریم و یک اقتصاد دولتی داریم تو این زمینه. در سایر قضایا مثلا فرض کنم در بحث توزیع برخی از کالاها یه زمان دولت مداخلش به نحوی بود که تمام کالای اساسی مردم رو در قالب توزیع با کوپن به مردم عرضه می‌کرد و خب این دخالت مستقیمی بود. الان هم در دو سه مورد تقریبا ما داریم که دولت دخالت مستقیم داره. من اعتقادم این هست از حیث کارشناسیش مداخله دولت جزء سیاست‌گذاری ها نیست، یعنی تابع شرایط خاص زمان هست. یک شرایطی به وجود میاد مثل الان که فرض کنیم بحث تحریم ها هست، بحث کمبود برخی از کالاها هست، گاهی بحث جنگ هست. حالا درسته که الان بحث تحریم ها تبدیل شده به جنگ اقتصادی، اما همون جنگ 8 ساله و دفاع مقدس هم یک فضایی رو ایجاد کرد که دولت ورود بکنه و دخالت بکنه. لذا قطعا جز سیاست ها نمیتونه باشه، چون سیاست ها تابعه عرض کنم که همونطور که اشاره کردید اسناد بالادستیست که اون آینده کشور و در واقع اون افق نهایی کشور رو در هر حدی که خب ما شاید جای تأسف باشه این حرف که ما برنامه همون متاسفانه 5 سال است و الان ما 6 برنامه 5 ساله رو گذروندیم، در حالی که در برخی از کشورها این 6 برنامه در 1 برنامه خلاصه میشه. گاهی برنامه هاشون تا 25 سال 50 سال در نظر گرفته میشه و وقتی افق دورتر دیده بشه سیاست ها بر اساس اون افق تنظیم میشه. حالا یا فرض کن ما برنامه عرض کنم که 20 ساله چشمانداز رو داریم که خب در اونجا دیده شده ما باحث قطعا در چشمانداز ها و در برنامه های طولانی مدت و برنامه های اقتصادی قابل قبول سیاستگذاری باید بشه. سیاستگذاری درش مداخله مفهومی نداره یا حداقل مداخله در نظر گرفته میشه. اون چه که نقش دولت هست به اعتقاد بنده و همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، دولت یا باید نظارت بکنه بر کارهای اقتصادی و تنظیم بازار یا جنبه ارشادی داشته باشه. این که مداخله مستقیم میکنه من اعتقادم این هست که ناشی از اجبار هست، اگرچه ما نمیتونیم نفی بکنیم بگیم که اصلا و ابدا نباید دولت دخالت کنه. بله فضای گاهی ایجاد میشه که اگر دولت دخالت نکنه ممکنه که اتفاقات خیلی غیر قابل تحملی در جامعه بیفته. وقتی بحث احتکار مطرح میشه خصوصا در فضاهایی که عرض کردم شرایط ایجاب میکنه، وقتی احتکار
اونم میشه نظارت آیه
نه عرض کنم مداخله در،
یعنی اگر نظارت باشه کار به اون مداخله نخواهد رسید. نظارت یک تخلفی صورت گرفته برخورد میشه، یعنی باز هم دخالت محسوب نمیشه.
نه عرضم اینجاست که وقتی اون ببینید برخی از اتفاقاتی که در کشور میفته، حتی گرانی و حتی عرض کنم که گران فروشی، یه بخشش برمیگرده به همون عدم نظارتی که قبلا صورت گرفته.
بله.
یعنی یه اهمالی صورت گرفته، یه کوتاهی شده، یه نظارتی انجام نشده، منتهی به این شده که الان تبدیل شده به یک بحث گرانی، تبدیل شده به احتکار، تبدیل شده به یک بحث عدم عرضه کالا. طبیعتاً اینجا مجبور میشه دولت مداخله بکنه و ورود بکنه در برخی از قضایا، مثلا فرضاً سازمان رو تأسیس بکنه که این سازمان اجازه داشته باشه. مثلا همین اتفاقی که اخیراً افتاد و شورای عالی هماهنگ اقتصادی همین هفته در همین هفته حتما مطلع هستید که تصمیم گرفتن که مداخله بکنن، اختیارات تعزیرات رو افزایش بدن به لحاظ این که بتونه بیشتر در تنظیم بازار نقش آفرین باشه. ببین این ناشی از اون اتفاقی است که متأسفانه افتاده به اون نظارت یا اون بستری که باید فراهم نشده فراهم نشده، متاسفانه رسیدیم به اینجایی که باید مداخله بکنیم. ولی در پاسخ به سوال از تالی، اعتقاد من این هست که مداخله دولت قطعا به اصطلاح جزء سیاست ها نیست، قطعا به صورت اتفاقی یا موردی و در باید حتما مقید به زمان باشه که وقتی طولانی مدت شد به اعتقاد من حتی گاهی ممکنه که مانع از رشد اقتصادی هم بشه.
بله ممنونم از شما جناب آقای دکتر اصفنانی. اشاره کردید به برنامه های توسعه در کشور ما، ما خیلی در اجرای برنامه‌های توسعه هم کارنامه موفقی نداریم. در سطح ها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی آمار خوبی هم اونجا نداریم. من کماکان با حضرت عالی سر مداخله و نظارت بحث دارم که بیشتر در ادامه صحبت میکنیم، چون فکر میکنم اگر این حیطه مشخص بشه شاید خیلی از پاسخها، خیلی از سوالات پاسخش معلوم بشه. جناب آقای دکتر افقه، یه سوالی مطرح شد از آقای مهندس اکبریان که من پاسخش رو نگرفتم، ولی به مواردی مهمتر از اون در واقع اشاره کردن. آیا ضعف در نظارت دولت